رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدك اللهم ولا غاية لحمدك و اشكرك فلا نهاية لشكرك. كلت الالسن عن غاية صفتك و العقول عن كنه معرفتك. ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب اليك. فصل و سلم و زد و بارك على حقيقة نورك و سيد انبيائك و رسولك حبيبك الذي سميته في سمائك باحمد و في ارضك بابي القاسم محمد. و على آله حججك في ارضك و خلفائك في بلادك ولا سیم الداعی الى سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فيها طویلا. السلام عليك يا امین الله في ارضه و حجته على عباده. السلام عليك يا امير المؤمنين، اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده و عملت بكتابه و اتبعت سنن نبيه صلى الله عليه و آله. عرض شد که لازمه عمل به کتاب خداوند علم به تمام حقایق و دقایق آن است، که از آن جهت که این علم نبوده است مگر در خدمت و سینه پاک امیر مؤمنان، عمل به کتاب خداوند از غیر از اون بزرگوار و فرزندان معصومش هم بر نیامده است. تو بودی که عمل به کتاب خداوند کردی، به تمام فرامین، احکام، قوانین، مستحبات، مکروهات و تمام آنچه که شایسته و بایسته بود، اتقوا الله حق تقاته را شما عمل کردید. فلیقولوا قولا سدیدا را شما عملی فرمودید و گفتار شما بود که گفتار بجا و صداد بود. این آیه شریفه دیگر که دیشب هم عرض نکردیم، این رو هم شما عملی کردید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. می دانید که مفضل ابن عمر جعفی از بزرگان اصحاب امام صادق است و از اصحاب سر است. کسانی که در اطراف امامان بوده اند همگان یکسان نبوده اند، چنان که امیر مؤمنان فرمود الناس که معادن الذهب او فضه، مردمان در جوهره استعداد خود به منزله معدنهای طلا و نقره اند. تمام سخن هر سخنوری را، تمام نکاتش را همگان یکسان دریافت نمی کنند. حذیفه ابن یمان، صوتو یا بیشترش کنید، اکوش رو هم کامل ببندید. حذیفه ابن یمان که از اصحاب برجسته و فرهیخته خاتم پیامبران و معروف است به منافق شناسی، می دانید که استاندار مدائن بود قبل از جناب سلمان. بعد سلمان استاندار شد، سلمان به رحمت خداوند رفت، بار دیگر حذیفه استاندار مدائن شد. با برخی از دوستان قبر هر دو بزرگوار را در مدائن زیارت کردیم. هم زیارت سلمان بسیار مغتنم است، هم زیارت حذیفه. اگر ادب رو بخواهد زائر رعایت بکند، قاعدتاً باید اول به مدائن برود، سلمان رو زیارت کند، بعد به نجف برود و امیرالمؤمنین رو زیارت بکند. شما در زیارت جناب سلمان سلام الله علیه میخوانید السلام علیک یا باب امیرالمؤمنین. از این در باید وارد شد، که متاسفانه زائرانی که مشرف میشدن به عتبات خوب تغییرش ندید. متاسفانه گاهی میدیدیم که به خوفی یا وحشتی، یا اینکه راه دوره، با اینکه راه هم دور نیست، 35 کیلومتری بغداد، خودشون رو از توفیق زیارت جناب سلمان محروم می‌کردند و این خیلی البته بده، خیلی شاید خلاف ادب خدمت امیر مؤمنان محسوب بشود. حذیفه آخرین استاندار بود در زمان عثمان، که عثمان که کشته شد، امیر مؤمنان که به حکومت ظاهر هم رسیدند و به خلافت ظاهر نیز، نامه ای نوشتند و این یار برجسته خودشون رو که از نیکبختانی بود که بر فاطمه زهرا، جزو اون شش نفری بود که بر فاطمه زهرا در اون شام غریبانه نماز گذارده بودند، به عنوان استاندار منصوب فرمودند. او هم و دستور فرمودند که از مردم مدائن بیعت بگیرد برای آقا. او هم بلند شد خطبه ای خواند. غرضم این است که تمام نکات یک سخن یک سخنوری رو هر کسی درک نمی کند. طبیعت انسان ها اینجوری است. او بلند شد و خطبه ای خواند به این مضمون. گفت مردم، امروز امیرالمؤمنین حقا حقا به خلافت رسیده است. اما هم شنیده. فبایعونی له، بیعت کنید با من از طرف او، به نیابت او. مردم هم بیعت کردن. جوانی خیلی تیز اندیش و تیز فهم بود. بعد از سخنرانی حذیفه آمد که آقا سوالی دارم. فرمود بگو. گفت شما در سخن خودت و خطابه ای که خواندی گفتی امروز امیرالمؤمنین حقا حقا به خلافت رسیده، مگر اونهای قبلی ناحق بودند؟ فهمید این نکته رو گرفته؟ گفت بله، باید بیای به خانه تا در خلوت انس برای تو بگم. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که اغیار ندانند که در خانه مایی. با آشنا سخن آشنا بگو. اتفاقا حذیفه مریض هم شد در همون روزها، مرضی که به احتضار او انجامید. بر بالین احتضار اون جوان آمد که آقا چی شد؟ گفت بله، قصه امیرالمؤمنین این است. حقایق نگفته را گفت، اسرار مگو رو به او گفت و خوب هم گفت. و بدان که نه تنها این چنین است که او امیرالمؤمنین حق است و دیگران که قبل از او بودند همه باطل. بدان او امروز می رود تا به جمل، تا به بصره بشه تابد و با ناکسین بجنگد. من از پیامبر شنیدم که به علی می گفت که باید با ناکسین بجنگد. اگر تو بتوانی سعادتی پیدا کنی که خودت رو به او برسانی و در راه او بجنگی، زهی سعادت. و این آقا هم همین جوان که تشیع رو اینچنین با نکته سنجی دقیق دریافته بود، خودش رو به امیرالمؤمنین رساند. در جنگ جمل اول کشته راه امیرالمؤمنین هم بود. یعنی خدمت امیرالمؤمنین رسید که آقا من حذیفه سراغ شما فرستاد و راز مگو رو به من گفت. امروز ما بنده فرمانیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. من در خدمت شما. امیرالمؤمنین به سپاه خودشون فرمودن کیست از شما که قرآنی رو بگیرد به سینه، به طرف این لشکر ناکسین برود و اونها رو به قرآن دعوت بکند؟ همین جوان گفت من، انا یا امیرالمؤمنین. فرمودن اگر بری دستها و بازوهای تو را قطع می کنند و سینه تو را پرتیر خواهند کرد، همون قرآن رو به سینه می دوزن. گفت می کنند. روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من می خرم به قیمت جان آن بلا علی. رفت و کشته شد. غرض این است که تمام نکات سخن یک سخنوری را هر کسی درک نمی کند. و یا امیرالمؤمنین، شما بودید که عمل کردید به کتاب الله، چون تمام دقایق و حقایق کلام پیامبر را شما به راستی آموخته بودید و دریافت کرده بودید. دیگران همه اون دقایق رو اصلا نمی دانستن تا بخواهن عمل کنن. این اولا. ثانیا، تو بودی که از ابتدای به عمر تا به انتها همه جا و همه گاه به همراه پیامبر بودی. دیگران گاهی بودند و گاهی نبودند. تنها کسی که توفیق این رو داشته است که از همان آغازی که نشو و نما کرده است در دامن خاتم پیامبران باشد. فرمود پیامبر قحطی مکه را بهانه ای کرد که به خانه پدر من بیاید و مرا از پدرم بستاند. مرا به خانه خودش برد در حالتی که کودکی خردسال بودم. شبها در آغوش خودش میخوابانید. بوی عطر شمیم مهر پیامبر را استشمام میکردم. روزها مرا بر دوش خودش مینشانید و در بین کوهها راه میافتاد. هر جا که میرفت من هم در پی او بودم. هدف از بعثت احمد علی بود و ولای او. علی همراه احمد بود در غار حرای او. ببینید چقدر تفاوت است بین اندیشه ما و اندیشه بیگانگان از ولایت. اونها میگویند در لحظه مبعث که جبرئیل در جبرالنور فرود آمد و گفت اقرأ، پیغمبر اونها نه پیغمبر ما، پیغمبر مانده بود که من دیوانم، جن زدم یا این جبرئیل، و نمیتوانست بفهمد که این جنی که بر او ظاهر شده است یا ملک است. به حدی که میخواست خودکشی بکند و خودش رو از اون کوه بیاندازد و همون جبرئیل نگذاشت. لرزان و پریشان به خانه آمد. به خدیجه گفت که رو اندازی به روی من بینداز و میلرزید که خطاب آمد یا ایها المدثر. بعد به خدیجه گفت که من موندم که این بالاخره جنی که بر من ظاهر میشه یا ملک است و من پیغمبرم. گفت و صبر کن تا من برم از پسر عموی نصیحیم ورقت ابن نوفل بپرسم که تو پیغمبری یا دیوانه شدی. این نبوت است در دیدگاه آقایان، نبیست که اونها میشناسند. اما نبیی که ما میشناسیم، نبیست که امیرالمومنین فرمود در لحظه آغازین نهج البلاغه، در لحظه آغازین بعثت به همراه پیامبر بودم در حرا. در اون لحظه صدای انین و ناله حزین سختی رو شنیدم. به رسول خدا عرض کردم که این صدای چیست و ناله از کیست؟ فرمود که این ناله شیطان است که از بعثت من رحمت للعالمین چون این ناله میزند. علی جان، آنچه که من میشنوم تو میشنوی، آنچه که میبینم تو میبینی، جز این که تو نبی هستی و من وصی. پیامبری که ما میشناسیم در لحظه آغازین نه تنها نبوت خودش رو میشناسد، وصیش رو میشناسد. هدف از بعثت احمد علی بود و ولای او. علی همراه احمد بود در غار حرای او. از همون لحظه نخست بوده است تا لحظه آخرین، تا لحظه ای که فرمود پیامبر سرش بر سینه من بود و روح از کالبدش بیرون آمد و من آخرین کسی بودم که با پیامبر بودم. در خطبه ای فرمود انا الاول والآخر. پس ها تعجب کردن، علی ادعای خدایی کرد، آمدن گفتن چگونه اول و آخر؟ فرمود انا اول و من اسلم، من بودم اولین مؤمنان و من بودم آخرین کسی که با خاتم پیامبران بود تا او جان داد. بله انا الاول و آخر. طبیعی است که این شخصی که از ابتدا تا به انتها با پیامبر بوده است میتواند کسی باشد که واتبعت سنن نبیه، تو بودی که از راه و روش و منش پیامبر نکته به نکته مو به مو پیروی کردی و پا در جای پیامبر گذاشتی. خودش می فرمود خرد سال که بودم هر روز دری و دریچه‌ای از آداب بر روی من پیامبر می گشود. تشبیه از امیرالمومنین است و این تشبیه در کلام عرب شایسته است. ممکن است کلام ما زشت جلوه کند. به مانند بچه شطوری که درست حرکات مادرش رو تقلید می کند و به دنبال مادر می رود، من به دنبال پیامبر می رفتم. ادبنی رسول الله، رسول خدا مرا تربیت کرد. من مربای چنین مربی هستم و انا و ادب المؤمنین. طبیعی است که تنها امیر المؤمنین بود که می توانست سنت پیامبر را تبعیت کند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر پیامبر را، اگر خدا را دوست می‌دارید تبعیت من بکنید تا خدایتان دوست بدارد. می‌دانید که آل بویه خاندانی بودند شیعه و اونها بودند که افتخار تشیع را برای اولین بار در زمان خلافت بن العباس که توانستند بغداد را بگیرند و بن العباس خلیفه بن العباس گرچه حکومت ظاهری دارد اسیر اونها باشد. ری و شیراز و اصفهان و تمامی ایران زیر سلطه آل بویه بود. خاندانی بسیار شیعه، خاندانی بسیار خجسته. در پیشگویی های امیرالمؤمنین هم آمدن آل بویه آمده بود. در از این است حاکم آل بویه کسی از این سه برادر بویهیان در ری بود. در ری جناب شیخ صدوق رو احضار کرد رحمت الله و رضوانه تعالی علیه. این نیکبخت مردی که به دعای امام عصر متولد شده بود و برای دوستان اهل مطالعه عرض می کنم به نیکی بنگرید شیخ صدوق تنها کسی است که تمام نبشته های او علم نافع است. این خیلی هنره، خیلی هنره. تمام نبشته های او احادیث معصومین است، همه نبشته هاش علم نافع است. عیون اخبار الرضا، معان الاخبار، خصال، علل الشرایع. تازه شیخ صدوق کتابی داشته است به نام مدینة العلم، بسیار زخیم، که این کتاب از بین رفته متاسفانه و به دست ما نرسید. شیخ صدوق را حاکم آل بویه احضار کرد. سنیان را هم آورده است و نشانده است. نمیخواست خودش اظهار تشیع بکند. میخواست که شیخ صدوق اثبات حقانیت امیرالمؤمنین بکند. خدا رحمت کند مرحوم آقای عاشق علی اکبر غفاری را، این بزرگوار در مقدمه گمانم علل و شرایع یا خصال این بحث را آورده. سالها بنده بحث امامت رو کار کردم، این بحث شیخ صدوق رو که دیدم، دیدم انصافا دست بالای دست بسیار است. این شاگردان امام صادق کی بودن؟ چقدر قوی بودن در دریافت امامت و معارف ولایت؟ شیخ صدوق رو هم آوردند و نشاندند. گفت شیخنا چه دلیلی دارید برای ابطال خلافت ابوبکر و باطل بودن اون؟ چه دلیلی دارید؟ این جمع همه جمع دانشمندان. ببینید چقدر زیباست، به سه جمله استدلال قرآنی تمام کرد کار. به قدر این استدلال قویست که من وقتی خدا میداند دیدم اونقدر از این استدلال لذت بردم که مگو و مپرس چی تعبیر بکنم، بگم چقدر مبتهج شدم، چقدر شخص پخته است. بعد اتفاقا کسی از بزرگان اساتیدمون رو که در مباحث امامت از پهلوانهای تشیع است، گفتم آقا فلان استدلال رو از شیخ صدوق دیده اید؟ ایشون گفت نه. کجا؟ گفتم فلان جا. همچین استدلالیست. وقتی به ایشون هم گفتم، گفت یا العجب چقدر قوی. استدلال چیست؟ صلواتی به شیخ صدوق تقدیم کنید. اینو به این جهت عرض میکنم که گمان نکنیم اگر دو کتاب خواندیم و الفبایی از اصول معارف اهل بیت همه چیز رو میدانیم. عل اعجاب یمنع الاستیاد. شما در وادی هنر تا زمانی میتوانید جلو برید که خودتون هنر خودتون رو هنر ندانید. در وادی نست علی دو نفر پخته می نوشتن و استاد اساتید و صاحب سبکن، مرحوم عماد الکتاب و مرحوم کلهور. نسبت به کلهور ببینید، ملاحظه بکنید، کلهور سیاه مشقهایی رو که می نوشت خودش از خط خودش متنفر بود، پاره می کرد دور می ریخت، که ما اگر یکی از مرقه های کلهور رو امروز پیدا کنیم به چشم می کشیم. ولی خودش از خط خودش نفرت داشت، همین بود که کلهور شد. اگر می خواست بگی که ما خیلی خیلی عالیه دیگه، از این جلوتر نمی رفت. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود الاعجاب یمنع الازدیاد، خودشیفته بودن و به هنر یا علم یا دانش خود چنان شیدا بودن که بگوییم که خب ما ایم که طاووس علیین شدیم، نتیجهش این است که بالاتر نخواهیم رفت. کسانی که اهل بیت رو شناختن میدانند در این اقیانوس ژرف معارف اهل بیت هر چه که شناوری تازه بکنید هنوز اندر خم یک کوچه اید. تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانه. لذا این بهانه ایست برای اینکه بیشتر مطالعه کرد، بیشتر کاوید، بیشتر تأمل کرد. هدف از زندگی ما کسب معرفت اهل بیت است و این کسب معرفت اهل بیت به یک کتاب خوندن، به دو کتاب خوندن، به یک منبر شنیدن، به یک سخنرانی شرکت کردن حاصل نمی شود. باید علی الدوام باید هم دستی به مسئلت و گدایی برداشت، دستی به مسئلت و گدایی برداشت که انا سائلکم فی ما علیکم التفویض و علیکم التعویض، زیارت رجبیه، من گدای در خانه شمایم و به این گدایی افتخار میکنم، چی از شما میطلبم؟ آنچرا که حق به شما داده است به من هم کرامت کنید، بهرهی به من هم بدهید. من که به یاد عشق او باده ناب میزنم، سر به در کرامتش مست و خراب میزنم، من آنقدر شام و سحر حلقه به باب میزنم که از در خانه همچون مه تا به در آید آن نگار. خواهی اگر ز دردها چاره کنی دوا کنی، خواهی اگر ز کار دل عقده بسته وا کنی، خواهی اگر به دست او حاجت خود روا کنی، بر در دختر نبی حلقه بزن هزار بار. که اگر این شد گفت پیغمبر، اگر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری، اونقدر کوبم در این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. من لج ولج ولج، چقدر زیباست این کلمات اهل بیت، من لج ولج ولج، من طلب شیئا ناله او بعضه. منتها باید مرد گدایی بود. خدای رحمت کند، استادی داشتیم به نزدیکی حرم می نشستن، به فاصله کم، گاهی خدمتشون می رسیدیم می گفتیم آقای مطلبی یه نکته یه چیزی بفرمایید، می خندید می گفت اشتباه آمدید، گدایی در این خانه طرف اکسیریست، به حریم علی ابن موسر رضا اشاره می کردن، به حرم، گدایی در این خانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زرتوانی کرد. بعد به من فرمودن گدایی رو باید از آقای فلانی یاد گرفت، به دلیلی نه اسم اون بزرگوار رو میبرم نه اسم این دیگر رو. گدایی رو باید از آیت الله فلان یاد گرفت. گفتم اگر چه کرده است آقا؟ گفتن اینچنین گدایی کرده. چی برده؟ فرمودن اینچنین چیزی خورده. خورده؟ بله. مفصل برام گفتن. اون بزرگوار به رحمت خدا رفت. آمدم از مشهد به قم به دیدن این بزرگوار دیگر که 100 سال عمر داشت و اون آقا به من گفته بود مثل او باید در خانه امام رضا گدایی کرد. گفتم که آقا، اخویه شما هم بودن تو این جلسه، گفتم که آقا استاد ما همچین حکایتی رو از شما نقل کرده، خواستم از زبان خودتون بشنوم. فرمود اگر او به شما نگفته بود امکان نداشت من بگم، حالا که گفته به حرمت احترام او به شما میگویم. بله، من مشهد بودم، قضیه مثلا نسبت به الان میشود مربوط به 70 سال قبل، مدرسه بالا سر حضرت رضا، همین جایی که الان دارالولایه است و اینا، اینجا مدرسه بوده، اتاقی بود، حجره ای بود که پنجره ای داشت به طرف زری حضرت رضا باز میشد، همین جایی که الان بالا سر است و این مساجد و این دارالولایه هست. در اون اتاق مرحوم شیخ علی اکبر مجتهد تربتی در اون اتاق بود. پدر من از متمولین ملایر بود. من به پول اون زمان 26 هزار تومان به پول 70 سال قبل به او دادم که به من فرمودن پول یک منزل 2000 متری در بهترین منطقه شهر مشهد بود. دار و ندار خیش را در ره یار باختم، بدین امید که از کرم آن قرار دل تا بکند به دل قرار. از این چیزایی باید بگذاری تا یه چیزایی برسی. دار و ندار خیش را در ره یار باختم، 26 هزار تومان پول دادم به او که اون آقا اتاقش رو به من بفروشه، مدرسه وقفیه که، اتاقش رو با اتاق من عوض کنه، من اتاقم بالا سر حضرت رضا باشد. گفتم بعد؟ فرمودن 2 سال استاد ما فرموده بود از سر شب تا به صبح. ایشون درستش مثل این که هاضمه ما رو کم میدانست و درست نمی فرمود. فرمود 2 سال حرم رو خب شبها میبستن درش رو، رحم حضرت رضا رو، مثل حرم حضرت معصومه، مثل حرم امام حسین شب ساعت 11 میبستن. من خودم یادمه و یک ساعت به اذان صبح باز میکردن. دو سال شبها این پنجره رو باز میکردم، من بودم و زری. دستم رو به گدایی دراز میکردم، میایستادم، هیچی هم نمیگفتم. از گدا جز گدایی نیاید، و از شما جز خدایی نشاید. انا سائلکم فی ما علیکم التفویض و علیکم التعویض. دو سال بعد فرمودن حکایات هایی در اون دو سال از کرامت امام رؤوف اتفاق افتاد که به شما نخواهم گفت. اون یکیش رو که استادت بهت گفته میگویم. بله، یک شب همینطور که ایستاده بودم گفت پیغمبر دیگر کوبی دری عاقبت زان در برون آید، سری اونقدر کوبم در این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. من اونقدر شام و سحر حلقه به باب میزنم که از در خانه همچون مه. ماه چیه در مقابل بچه های زهر؟ ماه چیه در مقابل شمس و شموس؟ که از در خانه همچون مه تا به در آید آن نگار. در بیداری دیدم 12 امام ایستادند. حضرت رضا در میانه ائمه، دیسی از برنج به دستشون بود، به دست من دادن فرمودن بخور. ده برنج نبوده، این پلوی که من شام کاریم نبوده، و من هم به من فرمودن که دونه های این برنج اونقدر داغ بود و زیبا که روی هم میلغزید میرقصید، تا دونه آخرش رو خوردم. من هم گفتم هنیئا لأرباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرعوا. گدایی در این خانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. و در این گدایی باید مصر بود، در این گدایی باید مرد راه بود. حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. برای دوستان جوان عرض می کنم، در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، مشهد خیلی زمستونهاش گاهی سرد میشه، سرد خشک 25 درجه گاهی زیر صفر. شبی شاید 18-19 سالم بود، نصف شب مشرف می شدم حرم، زمستان سرد، یخبندان عجیب. شبهایی می دیدم که کنار این راهی که دارم میرم توی این کوچه طرف بازار بزرگ، یک زنی گدا از این گداهای حرفه‌ای، یه بچه 3-4 ساله‌ای که حالا کلی قد کشیده، اینو تو قنداق میکرد مثلا، میگذاشت جلوش که حالا این بچه شیرخوره منه و من گدا. من هر شب می دیدم اون. یک شب که خیلی سر بود اومدم رد بشم، بازم دیدم این نشسته. خیلی به فکر فرو رفتم که سبحان الله، این زن گدای حرفه‌ایه برای 1 تومن، 2 تومن، 10 تومن، 100 تومن. من به اندازه این همت در گدایی خودم در خانه امام رضا دارم؟ دیدم ندارم. یکم سرد میشه نمیرم، یکم گرم میشه نمیرم، یکم شلوغ میشه نمیرم. این گداست. و حال اینکه واقعا او فقیر من نیست، من هم مثل او بنده فقیرم، اما من واقعا فقیر حضرت علی ابن موسی رضا. از هر دری که از حرم علی ابن موسی رضا وارد بشید، بر روی اون در نوشته فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو ام نیست هیچ دست آویز. ما به راستی فقیر این 12 هستیم و به راستی اونها عزیزهای عالم وجودند. او به راستی سلطان، ما به راستی گدا. منتها مرد گدایی بودن هم خودش هنریست. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت و لطف اله باش. امروز زنده‌ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. دستت نمی رسد که به چینی گلیز شاخ، باری به پای گلبن ایشان گیاه باش. قبر امام هشتم و سلطان دین رضا، از جان ببوس بر در این بارگاه باش. حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. انا سائلکم فی ما علیکم التفویض و علیکم التعویض. اینها بودن کسانی که درست گدایی کردن در خانه اهل بیت، که چیزی برداشتن که می توانستن عالم رو ببخشد. گدای در خانه علی ابن موسی رضا اگر درست گدایی کرد، خودش به عالم سلطان است. به سائل رشک بردم تا که بر کویت نظر گذر می کرد، به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی. شیخ صدوق ها از در این خانه از خرمن علوم علی ابن موسی رضا دانه ای برداشتند و اینند. استدلال چیست؟ چقدر استدلال محکم است؟ این استدلال خیلی مختنمه، خیلی قوی است، خیلی ارزش داره. ها استدلال رو چرا منت میگذاره؟ بله منت میگذاره. خیلی استدلال ارزشمنده. حقش هم این است که هرگاه یاد مرحوم شیخ صدوق افتادید، این بزرگانی که واسطه ما و واسطه اهل بیت بودند، اونها این آیین تشیع رو به ما رسانیدند، اظهار ارادتی به محضر اون بزرگوار بکنید. رحمت و رضوان خدا بر شیخ صدوق. گفت شیخنا حاکم آل بویه، حالا عزدالدوله بوده یا یکی دیگر از برادران، الان خاطرم نیست که در اینجا بود، چه دلیلی دارید برای ابطال خلافت ابوبکر؟ گفت این دلیل: میدانیم که وقتی آیه براءت نازل شد، سوره توبه، براءت از مشرکین پیامبر، این مورد اتفاق شیعه و سنی است، هیچ کسی در این مطلب حرفی ندارد، پیامبر ابوبکر رو خواستن فرمودن این آیه و سوره را بگیر برو در منا و مکه و عرفات بر مشرکین بخوان که براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. پیام براءت رو برو و بخوان. ابوبکر هم گرفت و راه افتاد. هنوز از شجره و ذوالحلیفه رد نشده بود که جبرئیل نازل شد که یا رسول الله، ابوبکر رو عزل کنید، علی باید برسانه. چرا؟ چون لا یؤدی انک الا انت او رجل منک. این پیام را کسی نمیتواند و نمیشاید که برساند مگر تو یا کسی که از توست. منک درست است آقایان اهل تسنن؟ گفتن درست است. گفت پس ابوبکر را عزل کردن، نتیجه چیست؟ یعنی ابوبکر من النبی نبود. واضحه دیگه، چون اگر بود اون هم میرسان. این پیام را نمیرساند مگر کسی که یا خود تو یا کسی که از تو باشد. ابوبکر را عزل کردن یعنی او از پیغمبر نبود، درسته؟ همون گفتم بله درسته. نتیجه و حال اینکه قرآن میفرماید من تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت از من بکند از من است. ابوبکر از پیغمبر نبود، نتیجه میگیریم که پس تابع پیغمبر نبود. چون اگر تابع پیغمبر بود که از پیغمبر بود، چون منی نبود، چون منا نبود، پس تابع نبود، چون تابع پیغمبر نبود پس نافرمان بوده است نسبت به پیغمبر. کسی که نافرمان نسبت به پیغمبر بوده است و آسی در مقابل پیغمبر بوده است، چه می‌سازد به خلافت؟ این یک. دو، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید مرا تبعیت کنید. از اون آیه نتیجه گرفت ابوبکر تابع پیغمبر نبوده، پس خدا رو هم دوست نداشته. وقتی خدا رو دوست نداشته، خدا هم او رو دوست نداشته به حکم این آیه یحببکم الله. خدا هم او رو دوست نداشته. کسی که خدا رو دوست نداشته و خدا هم او رو نمیخواسته، چه به خلافت؟ واضح شد برهان؟ یه مقدار دقیقه. لا یعدی انک الا انت او رجل منک. اول من اتبعنی فانه منی. منی نبود پس تابع نبود. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر خدا رو دوست دارید تابع من باشید. چون تابع نبود پس معلوم میشه خدا رو واقعا دوست نداره. خب ما هم تابع خدا نیستیم در همه فرامین. خب درست، محبت ما هم ناقصه. بله بله، بنده و شما هم محبتمون به خدا ناقص است. مگر حضرت صادق و حضرت باقر از هر دو بزرگوار روایت شده است. نفرمو تأصل اله و انت تظهر حبه هذا الامر که فی الفعال بدیع. معصیت خدا رو میکنی و بعد ادعا میکنی خدا رو دوست داری. قسم به جان تو این کار کار عجیبی است. ان کان حبک صادقا لاتعته. اگر به راستی خدا رو دوست می‌داشتی مطیع خدا بودی. چرا؟ ان المحب لمن احب الیه مطیع. کسی که کسی رو دوست بدارد ناخودآگاه اطاعتش میکنه. محبت که آمد میگه ما اختیار خود را تسلیم عشق کردیم، هرچی شما میفرمایید. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچه را جانان پسندم. رفیقی دارید خیلی دوستتون داره، فلانی بله، برو از فلان جایی مثلا تهران، از اون طرف تهران تو شرقی، برو از غرب، از شهرک غرب، فلان چیزو بردار بر من بیار. ممکنه به شما بگه من نوکرتم و من چه، خودو برو بردار بیار. نه اتفاقا میگه آقا نوکرتم. میگید آقایی؟ میگه نه خیلی نوکرتم، میرم برمیدارم با سر میام. چرا؟ چون دوست داری، دوستتون داره. رشته ای برگردنم افکنده، دوست میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. دوستتون نباشه، نداشته باشه، میگه آقا برو بگیر. میگه آقا به من چه، خودتون تشریف برید بگیر. محبت که میگن همه چون و چراها حل میشه. علت این که ما در مقابل خدا چون و چرا داریم بی محبتی ما به خداست، نقصان محبت ما به خداست. واقعا اینجوریه. جوانی میگه چرا باید نماز بخونم؟ خب راست میگه. چه جهب جهب که محبت خدا رو نچشیده. اون که محبت خدا رو چشیده، دوستی داشتم هم اتاق من بود در اوائل طلبگی. خدا میداند شبی که این نماز شبش قضا میشد ما بیچاره میشدیم. خدا میداند ما بیچاره بودیم. اگر این احیانا بلند میشد نماز صبح بود و اذان گفته بودند و نیمه شبان گذشته بود، ما بیچاره بودیم، چون تا ظهر زار میزد. اونقدر گریه میکرد که دل آدم جریه دار میشد. مینش از یک کوچه ای دمخ بکرد، گریه میکرد. دیشب چی کردم که منو بیدار نکردی؟ نخواستی با من صحبت کنی؟ نخواستم با... نذاشتی باهات صحبت بکنم؟ زار میزد. خواب بر عاشقان حرام بود. فرمود موسی دروغ میگوید کسی که میگوید مرا دوست دارد و شب میخوابد. درست، ما هم دروغ میگیم. محبت که آمد از محبت خارها گل میشود. محبت که آمد اصلا چون چرا نداره. چون چرا نداره. وقتی محبت میاد انسان در مقابل خدا بیچون چرا میشه. محبوب شما به شما میگه فلان کارو بکن، انجام میدید، میگید آقا امر دیگری ندارید بازم انجام بدم؟ میگه نه. میگه نه انجام بدم؟ میگه نه. ولی محبت که نباشه میگه فلان کارو انجام بده، میگه نه من حالشو ندارم. به چه دلیل؟ شنیدید که بهمنیار شاگرد بوعلی سیناست. بوعلی سینا واقعا نابغه بوده، اعجوبه بوده. اگر جسارت نباشه آقایون اطبای ما سیت آزمایش میجاری جلوش، آخرش هم میتونه تشخیص بده. بوعلی سینا تخصصش در نبض شناسی است. من نمیدانم دیدید یا نه که نبض شخص رو که میگرفته تشخیص میداده. نوشته است در کتاب قانون فرم تشخیص نبض را، طول موج نبض رو نوشته که اگر دیدی طول موج نبض از کجا شروع شد به کجا آمد اینجوری زد. یعنی طول موج نبض رو حساب کردن، کیفیت تپش و تنشش رو حساب کردن، از این تشخیص دادن. نبض شناس، نبض شناسی کار بوعلی سیناست. خب واقعا اعجوبه بوده. بهمنیار بهش چسبید که تو به این اعجوبگی بیا ادعای پیغمبری کن، تا بگی میگیره. به این نبوغی که تو داری تو ادعا بکنی گرفته. گفت برو پیکاره، بگذر از این بیت غزل. گفت نه جدی میگم، ادعا کن، میشود. اونقدر تو نابغه ای که مردم چه میدانن کار تو رو معجزه میپندارن، بیا ادعا کن. گفت باشه بهت میگم.
شب و همدان و سرد، نیمه شبان خوابه، اون طرف اتاق بو علی سینا این طرف خوابه. گفت بهمن یار از خواب بیدارش کرد. بله استاد. بلند شو برای من یه لیوان آب بیار، رخت خواب گرم خوابیده و لمیده چرتش هم داره خوابه، باید بلند شه. مثل حالا که برای سوال اینجوری نبوده که خب الان آب سرد میخواد یا آب گرم بذارم بدم، باید بلند شه بره از بیرون از کوزه یا آب برداره بیاره یا از چاه بکشه بیاره برای آقا. گفت استاد آخه نصف شب آب خوردن خوب نیست برای مزاج بچه. میشه لوتی و ملخ به من میگی؟ خب مزاج شما بلغمی است و آب خوردن برای مزاج بلغمی آب زیاد خوب نیست. بهت میگم بلند شو آب بیار. هر چی گفت یه بهانه تنبلش میکرد بلند شو. بو علی سینا همین رو میخواست. یه خوشا گرمهک تجربه آید به میان. هر چی گفت گفت نه برای مزاجتون بده چنینه چنانه. توی این هوا صدا بلند شد که اشهد ان لا اله الا الله. دیرباز در قدیم هم که این بلندگاه نبوده که روی مأذنها خود به خود پخش کنه، واقعا نصف شب باید یک کسی بلند میشده، 40 پله میرفته از بالا، در اون فضای سرد حنجرش رو باز میکرده، داد میزده که اشهد ان لا اله الا الله. گفت بهمن یار ببین من با تو معاصرم، تو شاگرد اول منی، نفس من اونقدر تأثیر ندارد که در شاگرد اول من که میگه بیا ادعای پیغمبری کن اینقدر موج ایجاد کند و حرکت که بلند شه یه لیوان آب برای من بیاورد. اون کسی شایسته ادعای پیغمبری بود که نفسش بعد از قرنها اونقدر تأثیر دارد که این مرد عامی که او رو ندیده، صدایش رو نشنیده، پای سخنش ننشسته، جمالش رو به ذهنش هم خطور نکرده، میتواند نیمه شب بیدار کند، این همه راه به بالای مأذنه ببرد تا صدا بزند که اشهد ان محمدن رسول الله. او بوده که چنین محبتی رو ایجاد کرده، او بوده که چنین موجی رو انجام داده. بیهوده سخن به این درازی نبود، چقدر خفاش صفتن. گفت محف شاند نور و سگ او کند. کسانی که فکر میکنن با وسوسه های اونها آتش فشان عشق و شور و هیجان عزای حسین خاموش میشود. ولن میشه مردک در ماهواره میگه آقا دو تا عرب با هم دعوا داشتن به من و شما چه که ما بنشینیم 1400 سال گریه کنیم. دو تا عرب با هم دعوا داشتن، یکیشون زده یکی رو کشته، ما چرا گریه بکنیم؟ آمدن تمدن ما ایرانیان رو از بین بردن. ایران کدوم؟ ایران کدوم تمدن؟ ساسانیان تمدن داشتن، ازدواج با خواهران در ساسانیان بود، آتش پرستی آداب ساسانیان بود. چه خرافه‌ای بالاتر از این که آتش رو بپرستید؟ با آتشگاه یزد رفته بودن، اون کسی که باید توضیح میداد زرتشتی، خب احترام هم کردن، مون چی بگه؟ معلومه دیگه آدم. خب بفرمایید. گفت حالا چی عرض بکنم خدمتتون؟ حقیقتش این است که ما آتش رو نمیپرستیم، ولی آتش به عنوانی که نماد پاکی است و پاک کنندگی برای ما مقدس است. گفتم خب بفرمایید. آب نشانه پاکی و پاک کنندگی است، آتش، آتش که میسوزاند خاکستر و سیاهی تولید میکنه. آب پاک کننده است یا آتش؟ آب و چشمه ناب آب پاکی است یا آتش؟ به خاطر اینکه یک نوع انرژی است، یک نوع، خب برید انرژی آتش چه که یه مو چیزو میگه اینجا آوردی گذاشتی، دو نفرم مأمور گذاشتی که این خاموش نشه. اگر مسئله انرژی، برید در کنار نیروگاه‌های اتمی بنشینید. اینکه خیلیه که آدم اینو انرژی بدونه. این چیه؟ چه بفرمایید تمدنی داشتیم در زمان ساسانیان؟ جامعه طبقاتی که برزگران و زراعتگران حتی اجازت خواندن و نوشتن و آموختنش رو نداشتند، اینها در مقابل اسلام امیر المؤمنین علی، پادشاهان ساسانی که قباد مگر پدرش رو نکشت، که چشم از حدقه فرزندان خودشون در می آوردن. کور سازد چشم فرزندان خیش، می درد با تیزی دندان خیش، هنجر و حلقوم از خیشان خیش. اینها رو می خواهی مقایسه کنی با علی ابن ابی طالب که به جز از علی چه گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. می توانید مقایسه کنید؟ بعد آتش فشان عشق و محبت حسین ابن علی این چنین فوران میزند که عالم همه دیوانه اوست و جانها همه پروانه اوست. بعد تو یک گوشه ای نشسته میگی چه حسینی، اینا مثلا چیز خرافه است؟ تو خرافه ای و محکوم به نابودی. موج عشق حسین ابن علی همه ی عالم رو میگیرد، همه جا شعله میکشد، این وسط شما میمانید. از تاریخ عبرت نگرفتید که چگونه هر کسی آمد با آل علی، هر که در افتاد بر افتاد. میبینید استدلال مرحوم شیخ صدوق چقدر قویست. من تبعنی فانه منی، کسی که مرا تبعیت کند از من است. ابوبکر به حکم تاریخ مسلم از پیغمبر نبود، ولی او رو برش نمیگرداندن از ابلاغ سوره براءت. چون از پیغمبر نبود پس بگو تابع پیغمبر نبود. چون تابع پیغمبر نبود قرآن فرمود ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا خدا رو دوست دارید تابع من باشید. این آقا تابع پیغمبر نبوده، پس نتیجه میگیریم که خدا رو دوست نداشته است. یحببکم الله، خدا هم او را دوست نداشته است. پس چه خلافتی؟ خیلی استدلال قوی است از شیخ صدوق. و اتبعت سنن نبیه، شما اهل بیت بودید، تو یا امیرالمومنین، تو یا علی ابن موسی رضا که پا گذاشتید درست جای پای پیغمبر. این رو میگفتیم مفضل ابن عمر از شاگردان خاص امام صادق است که نکته سنج کلام حضرت صادق بوده، نکات رو دریافت میکرده است. مفضل گفت که من وارد مسجد النبی شدم، در مسجد النبی دیدم ابن ابی الاوجاع ماتریالیست ملحد نشسته با یک عده همپالکی های خودش، ناریان مر ناریان را طالبند، کند هم جنس با هم جنس پرواز. من گوش دادم دیدم که جفنگ میگویند و کفر بر زبان میرانند، که بله این شخص میخواست که بر عرب مسلط بشود، این اسلام و این آیین و این نام ها را آورد بهانه ای برای اینکه حکومت عرب رو به دست بگیرد. من نتوانستم از سر غیرت دینی خودم رو نگه بدارم، بر اونها شوریدم، به او گفتم وای حکیا عدو الله، وای بر تو ای دشمن خدا، چنین و چنان. گفت آهسته. غرضم این است که چه کسی به سنت پیغمبر عمل کرد؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، دعوت کن یا رسول الله مردمان را به سوی پروردگارت به کلامی حکمت آمیز و دعوتی نیکو و به ادب آمیخته. گفت آرام بگیر، اگر از اصحاب کلام و متکلمینی با تو مانند کلامیان صحبت بکنیم، اما اگر از اصحاب جعفر ابن محمدی، امام تو با ما چنین سخن نمیگوید، امام تو پرخاش نمی کند، امام تو ناسزا نمیگوید، امام تو چنین است که ما وقتی ما در مقابل اومی ایستیم و می نشینیم به بس، تمام گوش هست، هر چی که می خواهیم می گوییم، هر کلمه کفری که بر زبان می رانیم، او بسیار حلیمانه و دریا دل که دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز، تمام کلام ما رو چنان گوش می دهد که ما یقین می کنیم کلام ما رو اصلا پذیرفت. و بعد از این که سخن ما تمام میپذیرد، میگوید اگر حرف دیگری هم دارید بذارید. میگیم نه دیگه، هر چی داشتیم رو کردیم. به یک کلام تمامی بافته های ما رو به هم میریزد. اگر از اصحاب جعفر ابن محمدی مانند امامت با ما سخن بگو. خود این یعنی چی؟ الفضل ما شهدت به الاعداء. دشمن ماتریالیسم میگوید روش امام صادق در بس این است. شما بودید یا امیر المومنین، تو بودی یا علی ابن موسی رضا که مردمان رو اینگونه بالحکمه والموعظه الحسنه به سوی خدا دعوت کردید. شما این آداب و سنت رو به جا آوردید، و الا در زمان خلیفه دومین، بلکه متخلف دوم، جوانی آمد از او پرسید که والعادیات ذبحا یعنی چه؟ جوان بنده خدا فکر کرده خلیفه پیغمبر و مسلمانان الان در حکمت براش باز میکنه. آقا این آیه شریفه یعنی چی؟ تفسیرش چیست؟ گفت خذوه بگیریدش. بگیریدش. چیکار کردم آقا؟ چرا سوال کردی؟ سرش رو بتراشید. چند ضربه شلاق هم بهش بزنید. بعدم حکم تبعیدش رو نوشت به بصره. تبعیدش کردن به بصره که آمده پرسیده سوال این تفسیر این آیه. سوال جوانان اقتضای حقیقت جویی اونهاست. کسی که از سوال جوانی ولو ظاهری شک آمیز و کفرآمیز هم داشته باشد براشوبت پی نبرده به این که حقیقت وجود انسان‌ها در پی دریافت حقیقت است. سوالشون خیلی هم مبارکه، خیلی میمونه، خیلی پرمیمنت. چیزی دارید رو بکنید، جواب دارید رو بکنید. جواب نداریم بگیم نداریم، باش تا صبح دولتش بدمد. بسیار پرسشی که جوابش نگفته ماند، تنها توی جواب تمام سوال‌ها. ای شه سوار فاتح و غالب، بیا بیا دور از تو باد گرد و غبار ملال‌ها. رزم‌آوران ز هیبت قهر تو سلجو، نطق‌آوران به محضر نطق تو لال‌ها. امام از پاسخ هر سوالیست. گرفتن بدبخت و تبعید کردن به بصره. به والی بصره نوشت در بصره هیچ کسی حق ندارد با این جوان رفت آمد داشته باشند، ممنوع الملاقات است. تا حضرتشان زنده بودند و ابو لولو شکمشان را ندریده بود، اون بدبخت در بصره گرفتار بود. واقعا گرفتار بود. چگونه می شود بین اینها مقایسه کرد و بین امیر المؤمنینی که مرتب می گفت سلونی روز بیستم ماه مبارک رمضان بر در خانه او یتیمان با کاسه شیر آمده بوده. در خانه بسته است. به هوش آمدن. فرق شکافته تا به پیشانی. فرمون حسن جان صدای چیه؟ عرض کردن آقا این یتیمان و کوفن. شنیدن براتون شیر خوبه. همه کاسه های شیر به دست آمدن. چقدر این روح لطیف است. ببینید چقدر این روح امیرالمومنین لطیف است. ایرانیان کدوم ایران؟ ایران زمان ساسانیان، ایران قدیم. ننگ ماست اگر بدانیم به ایران افتخار میکنی یا به علی نازی. ایران پرستم. مگر احمقم که ایران بپرستم؟ بفرمایید ایران کجاست که من بپرستم؟ بفرمایید شما میهن پرستی ایران اصلا کجاست که من بپرستم؟ یک زمان ایران بلخی داشته است و سمرقند و بخارا که به خال هندویش بخشیده. یک زمان آذربایجانی بوده. یک زمان عراق جزء ایران بوده، بحرین جزء ایران بوده، کویت جزء ایران بوده. الان که بنده میخوام ایران پرست باشم کجا رو بپرستم؟ شما هم محدوده جغرافیش رو بفهمید کجا؟ عرب ها که خب ساسانیان پایتختشان کجا بود؟ مدائن. مدائن کجاست؟ بغداد. مگر بغداد مدائن نیست؟ مگر ایوان مدائن که ای دل عبرت بین از دیده ابر کنهان ایوان مدائن را، آینه ی عبرتان در بغداد در همین مرکز عربای فعلی نیست؟ چه ایرانی چه عربی. خیلی نابخردی است که کسی در این روزگار ناسیونالیسم و نجات پرستی رو علم بکنه. این از اوج نابخردی است. ناسیونالیسم تا به حال در طول تاریخ بشریت آتش‌هایی برافروخته که دودش به چشم همه بشر رفته است. فاشیست‌ها و فالانژهای آلمان پان عربیسم و ناسیونالیسم عربی به روزگار مسلمان‌ها رو به این بدبختی انداخت. ما هم از این طرف نابخردی بکنیم و ایران پرست باشیم؟ نه، برای ما هیچ تفاوتی نمی‌کنه. الشیعه ملت واحده. شیعه‌ای که در شرق عالم است با غرب عالم است، ایرانی است یا غیر ایرانی است. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دانم، ولو برده ی حبشی سیاه باشند، ولو از شرق باشند، ولو از غرب باشند. سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم. ایرانی دشمن علی ابن ابی طالب بود، از او بیزارم. عرب و غیر عرب و سپید و عجم و سیاه، هر که دلبسته علی ابن ابی طالب بود، من خاک کف پای سگ کوی فلانم کو خاک کف پای سگ کوی تو باشه. حرفا یعنی چی؟ بله اگر هم به ایران علقه و علاقه ای داریم، به عنوانی که مهد پایگاه تشیع بوده از همیشه و همگاه، کشوری بوده است که در اون ندای اشهد و ان علی ولی الله از زمان آل بویه بعد به برکت تلاش های صفویه و بعدها تا به امروز این به حمدالله ندای گلبانگ ولایت بر معزنه های او تنین داشته. از این جهت البته به ایران علاقه داریم، دوست داریم ایران را. مشهد طوس قلب ایران است، کشور ما ولایت زهراست، از این جهت دوست داریم ایران را. این نباشه نخیر، هیچ رابطه ای نداریم. ما منتظران امام عصریم، منتظر ظهور بودن یعنی آبادانی و عمران و گلستانی همه جهان رو خواستن. ببینید اندیشه ظهور در چه افق بالایی است که کسی که میگوید اجل ولی یک الفرج، یعنی نمیخواهم در دنیا هیچ تبعیضی باشد، هیچ نژاد برتری باشد، هیچ حدی، هیچ مرزی، همه جهان یک حکومت، حکومت عدل الهی، حکومت حضرت حجت ابن الحسن، سایه عدل خداوند. عنایت فرمودید ایران پرستی چه هنری؟ دو تا عرب به جان هم افتادن هم رو کشتن. دو تا عرب یا در یک مطلب سو ظلمت محض، در یک مطلب سو خورشیدی به مانند حسین. آنچه که ایرانیان به او دل بسته بودن خرافه بود یا امیر المؤمنین علی و آیین مروت و فتوت علی، که جهان فتوت و مروت را به نام علی می شناسد و بس، سکه مردانگی رو به نام او زده اند و تمام. ببینید چقدر این روح لطیف است. فرمود حسن جان چه خبره؟ گفتن آه یتیم های کوفه شیر آوردن در خانه شما، شنیدن طبیب گفته. ببینید چقدر روح لطیف است. فرمود در رو باز کنید، از تمامی این یتیمان کاسه های شیرشون رو بگیرید، مبادا توی اینها کسی باشه کاسه رو ازش نگیرید، بگه مال اینا رو قبول کردن، مال من رو قبول نکردن. چقدر روح لطیفه، چقدر این روح لطیفه، چقدر ظریفه. بعد فرمود اجازه بدید در رو باز کنید مردم بیان، در خانه علی که نباید بسته باشه، در رو باز کنید مردم بیان. گروه گروه وارد می شدن. روز آخر تمام سخن گفتن نداشت، وارد می شدن تا می دیدن شیر خدا در بستر این چنین افتاده، زهر به پای حضرت رسیده بود و متورم شده بود، صورت مبارکش چندان زرد که گفتن از دستمالی که بر جبین بسته بودن تشخیص داده نمی شد، محاسنش سرخ و خون آلود. یک به یک مردم که وارد می شدن ناخودآگاه می گریستن بر این مظلوم و خفته در بستر، سلام عرض میکردن، از سلام علیکه یا امیرالمومنین، زیر لب آهسته جواب میداد علیکم السلام، خوش آمدید. در همون لحظه تا به آخر عمر میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی. مقایسه کنید با کسی که میاد یک جوان ازش حدیث و تفسیر میپرسد، میگه تبعیدش کنید به بصره. فرمود ولیکن خففوا علی امامکم اسئله، سوالاتونو کوتاه بپرسید که امامتان در وضعی است که نمیتوانم از جهت جسمانی پاسخ شما رو بده. به این امیرالمومنین البته مینازیم، بر نام امام خیش مینازم و میبالم، بر کیش و مرام خیش مینازم و میبالم، تا ساقی کوثر می نوشانده مرا پی پی، بر ساقی و جام خیش می نازم و می بالم، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، تا ساقی کوثر می نوشانده مرا پی پی، بر ساقی و جام خیش می نازم و می بالم. ما افتخار می کنیم، افتخار میکنیم، به راستی افتخار میکنیم به کتاب الله و عترت. به راستی افتخار ما تمسک به کتاب الله و عترت است. افتخار میکنیم که میگویم یا امین الله، تو بودی تنها که به تمام حقایق قرآن عمل کردی و به تمام دقایق فرقان و درست تبعیت کردی از سنت خاتم پیامبران، که هیچ کس ممانند تو سنی نبود، دیگران همه اهل بدعت، دیگران همه نورستیز، دیگران بیگانه، دیگران به جهلندر، شما بودید که علم را بله لطفاً منبع حدیث روایتی در ارتباط با حقانیت مولا علی علیه السلام نقل کردید از شیخ صدوق دوباره بفرمایید. عرض کردم مقدمه خصال شیخ صدوق مرحوم شیخ علی اکبر غفاری رحمت الله و رضوانه تعالی علیه، خدایش بیامرزد و او رو با شیخ صدوق و هر دو را با امام صادق محشور کند. مقدمه پارسی هم هست ظاهران اون مقدمه، مقدمه خصال شیخ صدوق چاپ جامعه مدرسین اگر اشتباه نکنم، این استدلال در اونجا هست، خیلی هم استدلال قوی است. اونجا هم ایشون ننوشته که از کجا نقل کرده استدلال رو، ولی خیلی استدلال قوی چنان که گفتیم. بله البته هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. به چه می نازیم؟ به ایرانی بودنمون. چی داشتیم در ایران که بنازیم؟ بگید واقعا، بگید که چی داشتیم بنازیم. به نوروزمان که آیین اصحاب رس بود، که در قرآن به شدت از اقوامی که مورد نفرت و غضب الهی قرار گرفتن اصحاب رس بودن، با 12 شهری که داشتن به نام همین سالهای ماهای 12 گانه ما، اسفندار و فروردین و اردیبهشت و چنین و چنان، و روز 13 همین میرفتن از خارج شهر به درخت پرستی و بت پرستی که عذاب خدا بر اونها نازل شد، چون پیغمبرشون رو در زیر نهر چشمه‌ای در همین آذربایجان دفن کردن و در کنار رود ارس میزیستن. به این مینازیم؟ با آتش پرستی و خرافه پرستیمون مینازیم؟ به چه مینازیم؟ اگر هم نوروز برای ما مبارک هست، به این جهت هست که نوروز در حقیقت همان روزی است که 18 ذوالحجه سال 10 هجری امیرالمؤمنین را پیامبر در غدیر برافراشت و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اول فروردین بود. ای غدیر شوی تو نوروز من زهرا جان، ای غدیر شوی تو نوروز من، بی تو هرگز شب نگردد روز من. ای بهار سبز و سرخ لاله ها، مادر خونین ترین آلاله ها. ای بهارت سبز 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 سبز، چه جوانی داشت زهرا، چه روزگاری داشت زهرا. خانه کوچک علی 9 سال در مدینه بهشت فاطمه بود. چقدر جوان، چه بچه هایی داشت، چه گل خانه ای داشت، چه شوهری داشت. در کلبه او رونق نبود اما صفا بود و نور خدا بود. ای بهارت سبز سبز و سبز سبز، ای کلام پاک و شیوای تو نغز. ای بهار سبز و سرخ لاله ها، مادر خونین ترین آلاله ها. ای قدیر شوی تو نوروز من. ما اگر به قدیر، به نوروز افتخار میکنیم چون قدیر شمسی است، و الا به آیین زرتشتی باشد بیزاریم از چون این نوروزی. ای قدیر شوی تو نوروز من، بی تو هرگز شب نگردد روز من. من به آیین حسینی افتخار میکنم که توی راه که می آمدند یک کسی گفت الله اکبر، امام فرمود که چرا گفتی الله اکبر؟ گفت آقا نخلستانهایی رو میبینم. فرمودن در این وادی که نخلستانی نیست، نگاه کردن دیدن سیاهیست. فرمود این لشکریست که به سراغ ما میآیند. 1000 نفر آمدن، هر سر لشکرشون آمدن تا راه برو ببندن. خودش هم دل بیابان است، اونجا رودی نبود، نهری نبود، سایه درختی هم نبود. میداند این 1000 نفر پیش قراول کسانی هستند که خون او رو خواهند ریخت. تا رسیدن به من خدمت امام به تاخت آمدن که برسن جلوش رو بگیرن. فرمود عباس به نفسی عب قربونت برم داداشم، میهمان ما هست، بهشون آب بدید. اونجا دریا داشتی؟ نه. رود داشتی؟ نه. چاه داشتی؟ نه. خودت مسافری قربونت برم، این هم دشمنان تو هن. فرمود بر ما وارد شده هن. این حسین است که عالم همه دیوانه یوز. بهشون آب بدید. اینا چند نفرن؟ اینا 200 نفرن. مشک ها رو آوردن، به تمام این 1000 نفر آب دادن. آب دادیم سید و سالارش ابوالفضلش، آب دادیم فرمایش دیگری. فرمود اسبهاشون هم که تا اینجا آمدن تشنه. در کدام آیین شما را به حقیقت قسم، در کدام آیین این همه انسانیت میبینید؟ بگید ما بریم اونجا. اگر مانند حسین و علی پیدا کردید در جهان، در انسانیت، بگید ما بریم شیعه اونها باشیم. فرمود اسبهاشون تشنه، هزار اسب، به اسبهاشون آب بدید. عباس به اسبهاشون آب بدید. اسبها رو شروع کردن آب دادن. خودش روی خاک نشسته، زانوی قربت به بغل گرفته، دم خیمه نگاه میکند. دید یکی از این عراقی هایی که آمدند راه رو برش بگیرن بکشنش، مشک گرفته چپه کرده. دیدید که دهانه مش چجوریه؟ میخواد به دهن اسبش آب بریزه، نمیشه. چرا؟ چون دهنه مش به طرف پایینه، دهن اسبم به طرف پایین، آب رو زمین میریزه، این اسبم تشنه است. همونطور که نشسته بود فرمود انخ رابیه. او نفهمید، لهجهش عراقی بود، لهجه حجازی امام رو نمیفهمید. نفهمید خود امام بلند شدن به دست مبارک خودشون، آب داد به اسب دشمنش که آمده او را بکشد. بعد کار خودش به جایی رسید ظهر عاشورا که یک نامردی گفت حسین میبینی فرات رو؟ دیده میشد، بلندی بود، آب فرات پایین تر. میبینی فرات رو مثل دل ماهی موج میزند، میگذاریم حیوانات از این آب بخورد، اما به تو و بچه های تو یک قطره از این آب نمیدهی. خودش کارش به جایی رسید که برای ما پیغام فرستاد. میدانید امام حسین به شما سلام داده، سلام فرستاده. اینا رو خاموش کنید، یکی روشن باشه. امروز امشب میخوام ببرمتون یه جایی، یه جای خیلی خوبی. میدانید امام حسین به شما سلام فرستاده؟ بله. چطور؟ سکینه گفت روز 11 دیدم عمم یک بدن بی سری رو در بغل گرفته. اونقدر میگریست، خوبه خوبه، اونقدر میگریست. من گفتم عمه جان این بدن کیه؟ فرمود دخترم این بدن بی سر پدر حسینه. تا شنیدم خودم رو انداختم روی بدن پدرم. خدا میداند از محبتی که این دختر به بابا داشته. سکینه محبت عجیبی به امام داشت، امام محبت عجیبی به سکینه داشتن. میفرمود من فراق سکینه رو نمیتونم تحمل کنم. وقتی رباب و سکینه میرفتن خانه پدر رباب، امام حسین بیتاب بود، میفرمود من نمیتونم تحمل کنم فراق سکینم رو. همین سکینه بود که دم رفتن اونقدر دل امام رو به رقت در آورد که فرمود سکینه جان لا تحرقی قلبی، بابا دلم رو آتیش نزن، بذار برم میدون. قوغا کرده در ودا، قوغا کرده در ودا. هم به ابوالفضل خیلی علاقه داشته این دختر، هم به باباش. یه چیز عجیبی بوده، دختر بابایی بوده، نازدانه‌ای بوده این خانم. خودم رو انداختم روی بدن بی سر پدرم، اونقدر گریه کردم و منو زدن که بیهوش شدم. در عالمی که بیهوش شدم از حنجر بریده پدرم شنیدم که میگفت سکینه جان سلام من آب شیعانم برسان. جواب بده سلامش رو امشب، بگو و علیک السلام یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله السلام علیک، یا ابا عبدالله رحمک الله، یا ابا عبدالله قربونت برم آجان که سلام بر ما فرستادی، سلام ما بر محاسن خونین تو، سلام ما بر رگهای بریده تو، زیارت ناحیه رو بخوانید، سلام ما بر پیشانی شکسته تو، سلام ما بر لب و دندان چوب خورده تو حسین جان، سلام ما بر سر بر روی نیزه تو. سکینه جان به شیعان من بگو شیعتی مهما شربتم ما عزمن فسکرونی، هر جا آب سرد و گوارایی نوشیدید به یاد من باشید. او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. دقت میکنی چی میخوام عرض بکنم؟ میری کربلا، میای به رفیقت میگی جاد خالی بود تو حرم ابوالفضل، چه حالی بود؟ جاد خالی بود تل زینبیه، چه حالی داشتیم؟ میگی جاد خالی. امام حسین نگفته از جاتون خالی بالا سر علی اکبرم، نگفته از جاتون خالی بود بالا سر ابوالفضلم وقتی نشستم، یک جا رو گفته جاتون خالی. کاش همه تون بودید با من، میدیدید اون لحظه چه حالی داشتم. کجا آقا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش همه تون بودید میدیدید. چی رو آقا جان؟ کیف از تسخیل طفلی، چطور گفتم به این بچم آب بدید؟ و ابو ان یشربونی، آب ندادن. آقا کاش آب نمیدادن به بچت. یه وقت نگاه کردید گوش تا گوش بچه بریده شده.